ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب جمعه 18 آبان 1397 هجری شمسی برابر 9 نوامبر 2018 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد آقای بولتون در پاسخ به سوالی درباره تحریم‌های آینده گفته است آمریکا کارهای بیشتری در حوزه تروریسم و مقابله با تروریسم می‌تواند انجام دهد. جان بولتون در این نشست خبری همچنین به تاثیر تحریم‌های کنونی آمریکا اشاره کرده و گفته نشانه‌های وجود دارد که اقدامات به گفته او خصم‌آلود ایران در عراق، سوریه و یمن تحت تاثیر قرار گرفته است. او در این حال به نارضایتی سیاسی در داخل ایران، تورم و رکود اقتصادی اشاره کرد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از سویفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، گزارش داد که این نهاد که مقر آن در بلژیک است، رابطه خود را با تعدادی از بانک‌های ایرانی قطع می‌کند. گاتفرید لایبرانت، مدیر اجرایی سویفت، روز جمعه گفت در راستای ثبات و یکپارچگی نظام مالی جهانی دست به این اقدام می‌زند. او در این حال ابراز تأسف کرد که سویفت نتوانسته در این زمینه بی‌طرف بماند. بنابر گزارش رویترز قرار است طی روزهای شنبه و یک شنبه سویفت فهرست بانک‌هایی را که ارتباطشان با سویفت قطع شده اعلام کند. گروهی از فعالان فرهنگی، هنری و مدنی با انتشار بیانیه خطاب به مردم جهان خواستار توقف تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. این بیانیه که امضای چهره‌هایی چون رخشان بنی اعتماد، اسقر فرهادی، بهمن فرمانارا، کیهان کلهور و چند تن دیگر را بر خود دارد، تاکید می‌کند که دستیابی به حقوق شهروندی، حقوق بشر، آزادی و بهبود شرایط زندگی از مسیر تحریم برای مردم فراهم نخواهد شد. تحریم‌های ایالات متحده علیه برنامه‌های موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از طریق محدود کردن معاملات نفتی و بانکی ایران از 13 آبان مرحله اصلی خود را آغاز کرد. وزارت ارتباطات ایران با انتشار بیانیه داشتن هر گونه برنامه برای فیلتر کردن هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، این وزارتخانه در بیانیه‌اش نوشته وزارت ارتباطات هیچ نکته پوشیده‌ای از مردم ندارد و اجرای هر طرح جدیدی را از مسیر رسمی و رسانه‌ای با مردم در میان می‌گذارد. پیشتر همین خبرگزاری به نقل از رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی با اشاره به طرح جدید وزارت ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام از طراحی سرویس جدیدی از سوی وزارت ارتباطات خبر داده بود. نروژ روز جمعه اعلام کرد مجوز هر گونه صادرات مرتبط با ادوات نظامی به عربستان سعودی را به دلیل تحولات تازه در آن کشور و همچنین جنگ در یمن متوقف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نروژ در سال گذشته میلادی حدود 5 میلیون دلار صادرات مرتبط با ادوات نظامی به عربستان سعودی داشته، اما هیچگاه این صادرات شامل تسلیحات نبوده است. وزارت خارجه نروژ میگوید نشانه مبنی بر اینکه صادرات نروژ در جنگ یمن استفاده شده وجود ندارد و تصمیم این کشور اقدامی احتیاطی است. یک عضو طالبان میگوید این گروه آماده مذاکره با دولت افغانستان نیست. روز جمعه یک هیئت از طالبان برای اولین بار در یک کنفرانس در روسیه درباره افغانستان شرکت کرد. دولت افغانستان هیچ نماینده‌ای به این کنفرانس نفرستاد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، در پایان این کنفرانس شیر محمد عباس استانکزای که هدایت هیئت طالبان را بر عهده داشت گفت این گروه آماده گفتگو با دولت افغانستان نیست و می‌خواهد با آمریکا مذاکره کند. در کنفرانس روز جمعه تنها اعضای شورای صلح افغانستان حاضر بودند. وزارت خارجه افغانستان گفته این هیئت نماینده حکومت افغانستان نبوده است. قانون نویسندگان ایران آنچه را که پرونده سازی علیه 3 تن از اعضای خود خواند محکوم کرد. این نهاد صنفی در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه خواستار رفع کامل همه اتهاماتی شد که از سوی بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین به رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین وارد شده است. این 3 تن پیش از این در مرداد سال جاری از سوی دستگاه قضایی احضار و تحت عنوان تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شده بودند.
هانا کاویانی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. تأکید دبیرکل فدراسیون بین‌المللی فوتبال بر ادامه تلاش فیفا برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها پیشاپیش بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران.
خانم سامورا در گفتگو با آسوشیتد پرس تأکید کردند که فیفا مهمترین مسئلهش در زمینه پایبندی به مسئله حقوق بشر مساوات میان زنان و مردان و در این مورد شوخی نداره.
کارزار جمعی از هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و فرهنگی در ایران در برابر تحریم‌های آمریکا. اصلاحاتی در لیست وزارت خزانه‌داری آمریکا در ارتباط با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی.
این اطلاعات تکمیلی که خزانه‌داری داره در حقیقت خودش رو اصلاح کرده.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. دبیر کل فدراسیون بین‌المللی فوتبال بر ادامه تلاش فیفا برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها تأکید کرده است. فاطمه سامورا گفته قرار است در آستانه بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا با اعضای کارزار حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها دیدار و گفتگو کند. ورزشگاه 100 هزار نفری تهران روز شنبه فردا میزبان بازی برگشت پرسپولیس است که برای قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا در برابر کاشیما انتلرز ژاپن سفارایی خواهد کرد. این نخستین بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا است که پس از 11 سال در ایران برگزار می شود. آزادی اسدی از رادیو فردا درباره احتمالات مطرح شده برای پاسخگویی به این درخواست فیفا با یک روزنامه‌نگار ورزشی گفتگو کرده است. پیام یونسیپور در وین.
روز شنبه قرار است که تعدادی از خانوم ها که به صورت ساعت خیلی ویژه‌ای از سوی وزارت ورزش و جوانان گزینش شدن ساعت 10 صبح مقابل ساختمان وزارت ورزش و همینطور تعداد دیگه‌ای مقابل هتل المپیک حاضر باشند. احتمال یک دیدار خیلی کوتاه با خانم سامورا دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال وجود داره که این خانوم ها احتمالاً باید بهشون بگن که ما در ایران مشکلی برای حضور در ورزشگاه نداریم و به هر حال این اتفاقیه که میشه پیش بینیش کرد. مسئله دوم اینه که تعدادی از خانم‌های خبرنگار از کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید شدن که بتونن در ورزشگاه آزادی حضور پیدا بکنن و احتمالاً در ورزشگاه حاضر میشن، مگه اینکه خود تراتب وزارت ورزش اجازه حضور این بانوان رو نده. فردا احتمالاً شاهد حضور 7 الی 8 هزار خانم که باز هم تاکید میکنن که از سوی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش گزینش شدن در ورزشگاه آزادی خواهیم بود.
این سه تا احتمالی رو که شما مطرح کردید قاعدتاً باید به گوش خانم سامورا هم رسیده باشه به عنوان دبیرکل فیفا و بتونن این احتمالات رو برآورد کنن که صحنه‌سازی‌های احتمالاً در جریان خواهد بود برای اینکه نشان داده بشه که زنان در استادیوم حضور دارن. آیا سازوکاری وجود داره برای پیگیری دقیق این موضوع از طرف فیفا؟
ببینید، خانم سامورا اعلام کردن رسما که قبل از اینکه وارد تهران بشن در سوئیس ملاقاتی داشتن با چند فعال حقوق زنان و همینطور نامه‌ای با بیش از 5500 امضا از سوی خانم‌های ایرانی به دستشون رسیده مبنی بر اینکه حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران همچنان ممنوع است و همچنان در تعدادی از بازی‌ها بانوان به صورت گزینشی وارد ورزشگاه میشن. خانم سامورا این مسائل رو میدونه و دقیقاً به خاطر همین مسئله هستش که خواسته قبل از بازی پرسپولیس و کاشیما دیدار داشته باشه و با فعالین حقوق زنان در تهران و همینطور با خانم‌هایی که وارد ورزشگاه میشن. به نظر میرسه که یه راستی آزمایی قرار انجام بشه و در حقیقت دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال میخواد مطمئن بشه که این بانوانی که وارد ورزشگاه آزادی میشن بانوانی هستن که خودشون شخصا بلیط تهیه کردن یا کسانی هستن که از سوی وزارت ورزش و جوانان گزینه شدن. سیاست سخت نیستش این راستی آزمایی، ولی ولی خب باید ببینیم که فدراسیون جهانی فوتبال چقدر میخواد در این زمینه به خانم‌های ایرانی کمک بکنه.
توی بازی قبلی هم به هر حال خانواده فوتبالیست‌ها و مشخصاً مهمان‌های زنی موفق شده بودن وارد استادیوم بشن که VIP محسوب می‌شدن در قامت زنان در استادیوم فوتبال. یک جور بازی موش و گربه هست بین فیفا و جمهوری اسلامی ایران با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود داره برای حضور زنان در استادیوم. آیا میشه گفت ایران دستورالعمل رو کامل اجرا نمی‌کنه یا اساساً ایران دستورالعمل رو اجرا نمی‌کنه و سر باز می‌زنه از اجرای اصول بنیادین فدراسیون بین‌المللی فوتبال؟
ببینید، مورد اول اینکه در بازی ایران بولیوی که مورد نظر شما هست، فقط تعدادی از فوتبالیست‌ها و فوتسالیست‌ها و بعضی از خانواده بازیکنان فوتبال تونستن وارد ورزشگاه بشن. ایران به صورت کلی داره سر باز می‌زنه از این قانون فدراسیون جهانی فوتبال. خانم سامورا در گفتگو با آسوشیتد پرس تأکید کردن که فیفا مهمترین مسئلهش در زمینه پایبندی به مسئله حقوق بشر مساوات میان زنان و مردان و در این مورد شوخی نداره. اما در این مورد که فدراسیون فوتبال ایران داره تلاش میکنه یک تصویر سازی ویژه داشته باشه فقط در بازی‌های ملی و در بازی‌هایی که برند هستن برای اینکه نشون بده خانم‌ها میتونن وارد ورزشگاه بشن، چندان برای فدراسیون جهانی فوتبال درکش سخت نیست. درک این موضوع به میزان صداقت فیفا هم برمیگرده که فیفا واقعا با خودش صادق باشه و بتونه این مسئله رو به شکل خیلی ساده ای پیگیری بکنه، یا اینکه نه بخواد با فدراسیون فوتبال ایران و در حقیقت با جمهوری اسلامی کنار بیاد یا نه.
پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین. شماری از شخصیت‌های هنری و فعالان مدنی و حقوقی در ایران در بیانیه در ارتباط با تحریم‌های آمریکا تنها مردم ایران را تاوان دهنده تحریم‌ها دانستند. این در حالی است که مقامات آمریکا هدف تحریم‌ها را تنها فشار بر حکومت برای تغییر رفتارش برشمردند. روز به بلحری.
با ما هم صدا شوید عنوان بیانیه است که به نوشته امضا کنندگان آن از سوی شماری از اهالی فرهنگ و کنشگران مدنی ایران در اعتراض به تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتشار یافته است. آنان اشاره کرده‌اند که دولت‌ها به زبان سیاست با هم سخن می‌گویند، اما ملت‌ها با زبان صداقت، زبانی به توصیف آنها از جنس فرهنگ، صلح و دوستی. امضا کنندگان بیانیه تاریخ و فرهنگ جهان را صادق‌ترین راوی رنج‌ها و شادی‌های ملت‌ها خوانده و نوشتند برانند با کلامی ورای زبان ناکارآمد سیاست با مردم جهان سخن بگویند. رخشان بنی اعتماد، فیلمساز، اصغر فرهادی، فیلمساز، بهمن فرمان‌آرا، فیلمساز، کیانوش عیاری، فیلمساز، حسین علیزاده، موسیقیدان، کیهان کلهور، موسیقیدان، لیلی گلستان، نویسنده و مترجم، پری صابری، نویسنده و کارگردان تئاتر، فریده غیرت، وکیل و بهمن کشاورز، وکیل، از جمله امضا کنندگان بیانیه در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران نوشتند خام اندیشانه است بپنداریم که نتیجه اعمال این تحریم‌ها دستیابی به حقوق شهروندی و حقوق بشر، بهره‌مندی از مواهب آزادی و بهبود شرایط زندگی برای ملت ایران است. پایان نقل قول. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است همصدایی در هر گوشه از جهان و توجه دادن به نتایج به گفته امضا کنندگان آن فاجعه بار شرایط تحمیل شده بر ملت ایران میتواند سیاستگزاران و سیاستهای غیر انسانیشان را متوقف کند. خسرو سینایی، فرح اصولی، شمس لنگرودی و مریم زندی از دیگر امضا کنندگان بیانیه هستند. پیش از این شمار دیگری از چهره‌های معروف فرهنگ و هنر با انتشار تصاویری یکسان از بیمارانی روی تخت بیمارستان از اعمال تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بودند. در مقابل شماری از مخاطبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی حرکت و اقدام هماهنگ این هنرمندان را بخشی از سیاست حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها توصیف کردند. در این ارتباط علیرضایی که از شنوندگان رادیو فردا در مورد تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی عقیده دارد:
منافع ملی کشور آمریکا با منافع مردم ایران عرض می‌کنم، نه منافع حکومت ایران، خیلی نزدیک‌تره و در یک سمت و سو قرار گرفته. به خاطر همین من فکر می‌کنم که سیاست‌های آمریکا هرچند مثل یک عمل جراحی ممکنه زخم‌هایی رو روی بدنه جامعه ما ایجاد کنه، اما این منجر به بهبود قطعی خواهد شد ولو زمان بر.
در این میان مسئولان دولت آمریکا و دست اندرکاران تحریم‌های واشنگتن علیه ایران در روزهای گذشته تأکید بسیاری داشتند که تحریم‌ها شامل غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی نمی‌شود. در همین ارتباط برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران چند روز پیش با انتشار ویدئویی خطاب به مردم ایران اعلام کرد که تنها هدف تحریم‌های واشنگتن به گفته او تغییر رفتار مخرب حکومت جمهوری اسلامی است. او گفت این تحریم‌ها داد و ستدهای بشردوستانه مانند دارو و غذا و همچنین تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی را هدف نگرفته است. اما مقام‌های ایرانی می‌گویند حتی بانک‌هایی که نقش کلیدی در واردات غذا و دارو داشتند با ادعای ارتباط با بسیج از طریق 8 واسطه تحریم شدند.
پیام‌های شما را در همین زمینه می‌شنویم.
معمولا هنرمندا خودشون رو در کنار مردم همیشه قرار دادند و مردم هم اونها رو الگوی خود ساختند. عجیبه که در کشور ما هنرمندان این چنین همیشه در بزنگاه ها در کنار حکومت قرار می گیرند و پشتیبان سیاست ها و عمل کرده اون می شن. من تعجب می کنم چرا هنرمندان ایرانی نباید در چنین مواقعی از حکومت درخواست بکنن و به حکومت فشار بیارن که تغییر رفتار بده و مردم رو محرم بدونه و مسائل رو با مردم مطرح بکنه و از اونها در رابطه با این مسائل مشورت کنه. چرا هیچ موقع هنرمندان از حکومت نخواستن که در خصوص این مسئله که پیش اومده و فشارش به قول اینها بیشتر روی مردم میره یه تحقیق رفراندوم برگزار بکنن و از مردم سوال کنن که آیا شما حاضرید که این همه فشار رو تحمل کنید به خاطر اینکه ما در سوریه بلند پروازی های ایدئولوژیک خودمون رو پیاده بکنیم و به اون خواست‌ها و منویات شخصی خودمون برسیم؟ آیا واقعاً هنرمندان با این کارشون قدر شریک تمام جرم و جنایت های حکومت نکردن؟ نساختن؟
موقعی هست یه حکومتی یک عقبه مردمی داره و اون حکومت از خودش جاهای مختلف چیزایی نشون داده که باعث حمایت مردمه. باید میتونن مقابله به مثل بکنن با کشورهای بزرگ. اما موقعی که یه سردمدار دزد وارد صحنه میشه دیگه اونجاست که هیچ کدوم از ملت و هیچ کدوم از مردم نمیتونن اون رو حمایتش بکنن و پایگاه مردمیش رو از دست در حقیقت میده اون حکومت. بنابراین این حکومت با 40 سال عقبه ننگینی که برای خودش باقی گذاشته هیچ گونه حمایتی نداره، هیچ گونه پشتوانه‌ای نداره. همه مردم داغدارن، همه مردم متضررن، بنابراین هیچ انتظاری نمیشه داشت ازشون.
2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. وزارت خزانه داری آمریکا در لیست تحریم‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی اصلاحاتی به عمل آورده است. صدها فرد حقیقی و حقوقی از جمله مواردی تازه در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. رویا کریمی مجد.
در جدیدترین تصمیم اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، نام 3 بانک و مؤسسه مالی ایرانی، خاورمیانه، حکمت ایرانیان و مؤسسه مالی توسعه از فهرست تحریم‌های ثانویه خارج شده است. بدین ترتیب این 3 مؤسسه علی‌رغم باقی ماندن در فهرست تحریم‌ها می‌توانند در نقل و انتقال مالی مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به مقصد ایران فعالیت کنند و نیز مشکلی برای فعالیت در سویفت نخواهند داشت. پیش از این اریک فراری، وکیل متخصص تحریم‌های آمریکا در واشنگتن، در مورد فهرست افراد و شرکت‌های تحریم شده اعلام شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به رادیو فردا گفته بود:
نگاهی به فهرستی که خزانه داری اعلام کرده نشون میده که بعد از بسیاری از اسامی در پرانتز ایران آمده. این یعنی این افراد و نهادها میتوانند در تبادلات مالی که برای آن مجوز و استثناء قائل شده شرکت داشته باشند و این بدین معنی است که دسترسی آنها به صورت کامل قطع نشده.
وزارت خزانه داری آمریکا تغییرات اعمال شده در لیست تحریم‌های ثانویه را در ادامه لیست تحریم‌های جدید علیه روسیه منتشر کرده است. تغییراتی که به گفته مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، اصلاح تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده پیشین بوده است.
این اطلاعات تکمیلی که خزانه داری داره در حقیقت خودش رو اصلاح کرده، گفته در اون لیست پیشینی که ما گذاشتیم چند مورد بود که اینها ضامن تحریم‌های درجه دو نمی‌شن، به خاطر اینکه این شرایطی که بعد داشته باشه که اینها در لیست باشن اون شرایط وجود نداره و به نظر میشه از این دو تا نتیجه گرفت. یک بخشش اینه که خود خزانه‌داری یه مقدار لااقل در چشم من داره حساس‌تر و آگاه‌تر رفتار میکنه که همینطور برداشتن نام‌ها انداختن تو یک و همه این کیسه رو یه ضرب در قرمز زدن که توی تحریم هستن، این ایجاد عکس‌العمل‌های خیلی منفی در اروپا و شرق آسیا و کشورهای دیگه کرده که می‌بینن برخی از این نام‌ها واقعا هیچ پایه‌ای نداره، نه از نظر حقوقی نه حتی از نظر سیاسی. دوش هم اینه که خود خزانه‌داری هم یک منحنی فراگیری داره در این مرحله دیگه که تیمی که اون تیم آقای کوهن اینا بودن که رفتن و این تیم آقای منوچین اومدن، اینها متوجه شدن که یک مقدار ارزیابی‌های کردن شاید به نگاه دو مرتبه احتیاج داره که آیا اون دستاورد ارزیابی‌ها و اسمایی که داشتن این ارزیابی‌ها آیا اونها درسته یا نه، و این باید به نظر من مثبته که خزانه‌داری حاضره بپذیره که جایی که ممکن اشتباه کرده باشه یا درست گزینه انجام نداده این رو تصحیح کنه.
استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز روز پنجشنبه 17 آبان از قطع کامل دسترسی بانک مرکزی ایران و مؤسسات مالی تحریم شده از سوی آمریکا به شبکه تبادلات بین بانکی سویفت خبر داد. آقای منوچین در توییتر خود نوشته است که می‌دانم که سویفت ارائه سرویس به بانک مرکزی ایران و نهادهای مالی تحریم شده را قطع خواهد کرد. تاکید آقای منوچین بر قطع خدمات به بانک ملی ایران را اریک فراری چنین توضیح می‌دهد.
مثلا بانک پاسارگاد یا اقتصاد نوین فقط در ارتباط با ایران، یعنی دولت یا نهادهای مالی تحریم شدند. یعنی اونها هنوز میتونن در تراکنش‌های مالی در زمینه غذا و دارو فعالیت کنند. اما بانک ملی تحت قانون اشاعه و مبارزه با تروریسم تحریم شده و از همین رو نمیتونه در چنین مبادلات مالی که مجوز خواهند داشت شرکت کنه. من عدد دقیق ندارم، اما تعداد زیادی از بانک ها در دسته اولی که توضیح دادم قرار میگیرند.
پس از اینکه 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم‌ها علیه نفت ایران معاف شدند، خروج نامه سه بانک و مؤسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه دومین اقدام دولت آمریکا در تغییر این تحریم‌ها محسوب می‌شود. مرداد عمادی در مورد تغییرات اعمال شده در این لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌گوید:
یک تصمیم‌گیری‌هایی که گرفته شده در مورد همین لیست تحریم‌ها با این فرض انجام شد که عکس‌العمل جدی و همون حد قرض دادن خواهد موند. اینطور نبود، این اشتباه بود. ما دیدیم که در کمتر از 5 هفته سه کشور اروپایی که لااقل بین دو تاشون اختلاف خیلی بزرگی در مورد تحریم‌های آمریکا وجود داشت بر روی ایران، اینها گرد هم اومدن و خیلی متحد شدن، آلمان و فرانسه و بریتانیا. این نشون داد به آمریکا که این تصمیم‌گیری نه تنها بسیار حاده بلکه نزدیکترین متحد آمریکا در اروپا که همیشه بریتانیا بوده از 1950 هم نه تنها حاضر نیست همکاری کنه، بلکه آشکار داره نشون میده که ما حاضر نیستیم ساکت بمونیم، در هیچ شرایطی حاضر نیستیم با تحریم‌های جدید همراهی کنیم. یکیش بود. بعد دو که تصمیم‌گیری و رفتار کابینه آقای ترامپ به این خیلی انرژی شدید داد که خروج از دلار و انرژی جهانی بهش داد که آمریکا خیلی کمتر دلار به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده بود و دلار در حقیقت ارز امنی کار در جهان بود. این خود واشنگتن و خزانه‌داری با استفاده سیاسی از دلار خیلی ضعیف کرد. پس از تهران کشورهایی مثل ترکیه، هند و بعد روسیه و بعد الان داریم میبینیم که چند کشور دیگه اینها به طرف خروج از دلار رفتن که این خیلی نگران کننده است، برای اینکه اگر این حرکت ادامه پیدا بکنه و در سطح جهان جا بیفته ما خواهیم دید که دستاوردهای این برای آمریکا بسیار بسیار هزینه ساز خواهد بود.
همزمان کمیسیون اروپایی از تصمیم سیستم مالی سویفت برای تعلیق دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به این سیستم ابراز تأسف کرده است. یک نماینده اتحادیه اروپا نیز که نام او ذکر نشده گفته است که قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سویفت می‌تواند انسجام مالی بین‌المللی را برهم بزند.
در همین حال مخالفت‌ها در جمهوری اسلامی با لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF همچنان جریان دارد. وحید پوراستاد.
در تازه ترین انتقاد به لوایح چهارگانه دولت موسوم به FATF که تصویب و اجرای آنها مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی می شود، کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران از رد یکی از این لوایح چهارگانه از سوی شورای نگهبان تشکر کرد و گفت FATF همان قانون کاپیتولاسیون است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه.
این لوایح چهارگانه رو یک بخشی از جناح سیاسی در ایران گرن تون رو اینا رو تبدیل کردن به نماد سازش، مثل برجام که تبدیل شد به نماد سازش، و چون الان برجام شکست خورده و اون نماد سازش رو احساس میکنن برباد رفته است، نهادهایی مثل شورای نگهبان که نزدیکتر به اونها هستن سختشون هست که بیان چنین مصوبه‌ای رو تایید بکنن و بخواد تصویب این نمادهای سازش و این راه‌حل‌های سازشکارانه بر عهده اونها گذارده بشه. از سوی دیگه یک عقلانیت حد اکثری هم در برخی از نهادهای نظام در مجلس، در مجمع تشخیص، در دولت وجود داره که اگر اینها رو مسبب نکنن در ادامه راه کار براشون خیلی سخت میشه و انگار این نگاه هم نگاه غالبی هست، ولی اون بخش تونگو جمهوری اسلامی حاضر نیستش که بیاد امضا بزنه زیر این لوایح حقوق اونها رو نماد سازش و تسلیم در برابر مناسبات مالی و حقوقی قرض بده.
در اواسط مهر ماه و قبل از تصویب لایحه CFT یا همان کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریست در مجلس، محمد علی موحدی کرمانی دیگر امام جمعه موقت تهران ابراز امیدواری کرده بود که این لایحه رأی نیاورد. او یک گام جلوتر گذاشته و گفته بود حتی اگر نمایندگان مجلس به این لایحه رأی مثبت دهند، شورای نگهبان این لایحه را رد کند. حجت الاسلام موحدی کرمانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال FATF بیدار است، تأکید کرده بود که مجمع تشخیص تحت هر شرایطی با این لایحه مخالفت خواهد کرد. امام جمعه موقت تهران در توضیح دلیل مخالفت خود با تصویب این لایحه و پیوستن ایران به کنوانسیون FATF گفته بود این معاهده باعث می شود به طور مثال اگر ما بخواهیم به حزب الله، انصار الله و امثال آنها کمک کنیم جلو ما گرفته شود و غیر از این هم مسائلی خطرناک را به دنبال خواهد داشت. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس.
اگر ایران از فهرست کارگروه اقدام مالی، فهرست سیاه این کارگروه خارج بشه، این احتمال وجود داره که در شرایط مطلوب تری بتونه با تحریم های آمریکا مقابله بکنه. میدونیم که اتحادیه اروپا تلاش کرده و میکنه که با اتخاذ یک سلسله ابتکارهای ویژه به جمهوری اسلامی امکان بده تحریم های آمریکا رو دور بزنن. معلوم نیست این ابتکارها چه اندازه مؤثر واقع خواهند شد، ولی به هر حال اگر ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی باقی بمونه، در کنار کره شمالی از دست اتحادیه اروپا برای ایران کاری ساخته نخواهد بود. حتی چین و روسیه هم نخواهند توانست ایران کمک بکنند.
با وجود رد لایحه کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریست از طرف شورای نگهبان، محمد رضا نجفی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری برنا گفته که مجلس در رأی خود استوار است و در نهایت لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و در آنجا تصویب خواهد شد. چند روز پیش هم احمد توکلی عضو مجمع تشخیص نسبت به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریست ابراز خوشبینی کرده بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
پیش از آقای توکلی، آقای باهنر دیگر عضو مجمع تشخیص هم اعلام کرده بود که این لایحه باید تصویب بشه. به نظر میرسه بخش عمده از اصولگرایان هم علاوه بر دولت موافق تصویب این لایحه هستند، اما به هر حال هنوز اون حامیان آیت الله خامنه‌ای و جبهه پایداری بر مواضع خودشون اصرار دارن. سوی دیگه به هر حال ارسال این لایحه به مجمع تشخیص منوط به اینه که مجلس بر نظر خودش اصرار بکنه یا اینکه بخواد ایرادات شورای نگهبان رو رفع بکنه، که درباره ایرادات شورای نگهبان هم اختلاف نظر وجود داره. برخی از اعضا مانند آقای فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفتن که این ایرادات قابل رفع نیست و به نظر میرسه که شورای نگهبان کل لایحه رو رد کرده. برخی هم میگن که ایرادات قابل رفعه و میشه در اون بخشی که مربوط به شرط تحفظهای ایران میشه به نوع این ایرادات رو رفع کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریست CFD با حواشی زیاد به یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیزترین لوایح مورد بررسی در مجلس دهم تبدیل شده. وبسایت خبر آنلاین هم با اشاره به مخالفت‌های برخی از امامان جمعه در مورد این لوایح این سؤال را مطرح کرده که آیا مخالفان تبعات رد الحاق به CFD را می‌پذیرند؟
رادیو فردا آماده دریافت دیدگاه‌ها و نظرات شماست. 2042-21-12-21-12. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.